بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین. قالت فاطمة سلام الله عليها وهي تحتضر كيف أهمل وقد صرت كالخيال وجف جلدي على عظمي. ایام فاطمیه است، مناسبه که بحث چهارشنبه رو به این بحث اختصاص بدیم، گرچه چون هفته آینده انشاءالله چهارشنبه رو در آستانه فاطمیه دومه بحث بیشتری اونجا خواهیم داشت. روایتی را در دعائم داریم که مرحوم نوری از مستدرک جلد دو صفحه 361 نقل میکنه که اگر انسان برای همین یک روایت خون گریه کند، سالها، قرنها، دهها مبالغه نیست. نقل میکند که حضرت فرمود در حال احتضار، قالت فاطمتو سلام الله علیها وهی تحتضر، در حال احتضار، کیف احمل، چگونه بر دوش تشریح کنندگان هم بشم در حالی که چون خیالی و وهمی شدم، وقد صرت کالخیال، و جف جلدی علا عظمی، و پوست من بر استخوان چسبیده. همون که در فارسی میگیم جز پوستی و استخوانی باقی نمانده. بله، راجع به صدیقه طاهره سلام الله علیها میدانید چیزی که خیلی مسائل رو میشه گفت، اما نکته‌ای که دیدم این روزها هم تأکید میشه، ریشه تاریخی هم داره، اون دفاعی بود که حضرت سلام الله علیها در یه روایت دیگه هم از قول خودشون هست که من دیدم تراث پدرم داره غارت میشه، ولی زاو وظیفه خود دیدم که از این تراث دفاع کنم. همون دفاع از تراث پیامبر، دفاع از ولایت، دفاع از امامت. متو باید توجه کنید که حضرت نفس وجودش دفاع بود. اگر سیر تاریخی رو بررسی کنید ملاحظه میکنید که حضرت تا زنده بود دست اینها بسته بود، چون مسلمانها بالعیان دیده بودن و به مسمع شنیده بودن که پیامبر فرمودن فاطمه بزعت من، اون حدیث جزء احادیث مسلم اسلامی است، نشیعی. ولذا وقتی مقایسه میکنیم با وجود امیرالمؤمنین میبینیم خیلی فرق داشت. یعنی اونها اگر متعرض امیرالمؤمنین میشدن کمتر مورد بازخواست قرار میگرفتن تا وقتی که متعرض از زهرا میشدن. در اون نقل مسلم که حمله کردن به بیت، با اینکه در خانه هم حضرت امیر بود و هم حضرت زهرا، اشکالی که بعضی ها گرفتن نگفتن ان فیها علیان، ان فیها علیان، با اینکه علی در خانه بود، گفتن ان فیها فاطمه، که باز او گفت که و این، یعنی ولو، یعنی و این کانت فیها فاطمه. یعنی انسان وقتی که اون مقطع تاریخ رو مطالعه میکنه متوجه میشه که نفس وجود حضرت زهرا مانع کار اینها بود. شایدم به همین دلیل به این صدد برامده باشن که حضرت رو از بین ببرن، یعنی ناخواسته نبوده که دستشون باز بشه، و لذا وقتی این کارو کردن دستشون باز شد. به هر حال در این تردیدی نیست، شکی نیست که یکی از کسانی که، یا بگیم اول کسی که فدا شد، شهید شد و خودش رو قربانی کرد برای دفاع از تراث پیامبر، به تعبیر خود حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت زهرا بود. خب نکته ای که من دوستان معمولا بهانه می کنم تا یه چیزی برای خودمون بگیم، برای درسی بگیریم، اینه که این وظیفه فقط وظیفه حضرت زهرا سلام الله علیها نیست. اون روایت ان الفقها حصون الاسلام، خب قطعا یکی از مصادیق فقها خود فاطمه است، یعنی اول کسی که این حدیث شامل میشه خود پیامبره. ان الفقها، فقیهان یعنی عالمان متدبر، فقه علم ان تدبرن رو میگن فقه، فرق علم و فقه، فرق فهم و فقه در همینه. یک کسی ممکنه یک چیزی رو فهمیده ولی ان تدبرن نیست، مثل که انسان یه خبری رو میفهمه براش میارن، اینو میگن فهم. ولی اگر جستجو کرد، دنبال کرد، با اندیشه فهمی، میگن فقه. ان الفقها یعنی فهیمان با اندیشه دین. خب شکی نیست که یکی از مصادیق روشنش فاطمه است، امیرالمومنینه. خب این اختصاصی به اونها که نداره، شامل همه ما انسان ها میشه، و همیشه باید حس می باشیم به تعبیر روایت. نکته ای که هست دوستان، من شاید کمتر محضر شما دوستانم گفتم، نحوه دفاع، نحوه مرابطه، نحوه حس می بودن. خب مسلم نمیشه در یه بحث مختصر اینها رو توضیح داد، ولی به اجمال من برای شما عرض بکنم، بهترین دفاع، بهترین مرابطه و بهترین نوع قربانی شدن برای دین که قاعدتاً آرزوی همه ماست و وظیفه‌مون، دو چیز، هم آرزوست هم وظیفه است، اینه که بتوانیم معارف اهل بیت رو با اون زیبایی ها، با اون نکاتی که داره، به نسل حاضر، نسل دم دستمون و به دیگران منتقل کنیم. همون که امام رضا فرمودن که اگر مردم محاسن کلام ما رو ببینن، لتبعونا، اصلا خود به خود دنبال ما راه می افتن. رسالت عظیمی است، یعنی انسان بتونه محاسن و معارف ناب اهل بیت رو خود حضرت زهرا رو در بیاره با یک بیان زیبا، با یک نثر زیبا بیان کنه و به دیگران منتقل کنه، به خصوص معارف جهانی، معارف انسانی، معارف اسلامی. چون من و شما ببینید چند تا مخاطب داریم، یه دفعه یه مخاطب شیعی داریم، میخوام امیرالمومنین رو برای یه مخاطب شیعه معرفی کنم، یه دفعه میخوام امیرالمومنین رو برای یه سنی معرفی کنم، یه مسلمان سنی، یه دفعه میخوام برای یه انسان آزادیخواه یک انسان معرفی کنم. خب اینا با هم فرق. شما راجع به مسلمان شیعه ممکنه از معجزات امیرالمومنین بگید، خیلی هم خوبه، از شجاعت حضرت، از معجزات حضرت، از نحوه تولد، از مکان تولد، از بچگی های حضرت، از علم غیب حضرت بگید، خوب هم هست. و کتاب های ما هم هست پره، و خب بسیاری از اینها دارای اسناد معتبر هم هست. اما یه دفعه شما میخواید مثلا با یه سنی، حالا اگر یه مقدار حالت انادم داشته باشه، خب این شما میتونید از آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه مائده، مبارکه مائده، خب اگه یه جاشم انسان قابل ترجیده از خود متون اونها، چون اینه که عرض میکنیم که مال ما نیست، که من گاهی عرض کردم ابن کثیر یه سنی اموی، یعنی از نسل بنی امیه، اهل شام هم هست، یعنی طول تاریخ شام جبهه داشتن مقابل اهل بیت. بعد افکار سلفی و وهابی هم داره، گرچه سلفی و وهابی رو قاطی نکنیم، در کشور ما یه اشتباه بزرگ میشه، خیلی هم دست میزنه، سلفی و وهابی رو قاطی میکنیم. ما یک وقت اومده بودن محضری که از آقایان مراجع بزرگوارشون گفت بود سلفی وهابی اینه که حاضر بودن سلفی بودن ولی وهابی نبودن. سلفی یعنی کسانی که خب به قول خودشون رو سلف صالح تاکید میکنن، اینا بعضا از وهابی بدشون میاد، نفرت دارن. ما گاهی یه اصطلاحاتی رو نمیدونیم، قاطی میکنیم، ضربن میزنیم. خب اگه این، حالا تردید دارم شاگرد ابن قیم یا استادش، حالا یه موقع گفتن این رو، خلاصه اونم که میدونید بنیانگذار افکار وهابیت، اونی که ما الان به اسم وهابی میشناسیم، بنیانگذارش که محمد ابن عبدالوهاب نیست، که ابن تیمیه و ابن قیمه. خب ایشون در ذیل آیه 33 از سوره 33 سوره احزاب، و ابن کثیر هم یک آدمی است که یعنی اهل تسنن میگن در بین علمای کسی به عظمت او نیامد، حتی بخاری و مسلم رو هم اینا رو راویان موفق میدونن، نه اهل تفکر. در مورد ابن کثیر تعابیری دارن که در مورد هیچ کدومشون ندارن، یعنی میخوام بگم مثل ابن ابوالحدید نیست که مثلا زود بخوان قربانیش کنن، فداش کنن. وقت در ذیل آیه تطهیر از اون صفحات دروش، گاهی میگیم صفحات سنگکی، از اون صفحات بزرگ چندین صفحه راجع به انحصار آیه تهی در اون پنج نفر، حتی میگه عایشه آمد گفت منم داخل شم، رسول گفتن انت علی خیر، حال به تعبیر او، ولی تو داخل نمیشه. ام سلمه آمد فرمودن انت علی خیر، اما اینجا جای تو نیست. حالا ما داریم این کتاب و اون چیزا، ممکنه در آینده حذفش کنن چون اینا دستشون برای تحریف باز. مثلا یه دفعه انسان با یه سنی داره حرف میزنه، خب از آیه تحریف، از آیه مباهله میتونه در مورد عظمت امیر المومنین. اما یه دفعه شما میخواد برای یه شخصیت اصلا غیر مسلمان، برای یه انسان، یک مسیحی، خب اونو دیگه نمیتونید شما از آیه تحریف، آیه مباهله یا یه درجه برتر از معجزات امیرالمومنین بگیم. اونجا باید از معارف، از نهج البلاغه بگیم، از توحید بگیم. من در همین سفر قبل از تعطیلی سفر که سفری به لبنان داشتیم، جور کردیم با دوست تا از دوستان یک ملاقاتی با جورجوردا مسیحیه. خب میدونید نویسنده کتاب الامام علی صوت العدالت انسانی، کتاب جهانی خوبی مسیحی، خیلی من مایل بودم که پیشنهادش دادم، دوستانم گوش کردن، دو سه نفری رفتیم پهلوی، سه چهار نفری. من اونجا ازش پرسیدم، من میدونستم قصه رو، میخواستم از مستقیم بشنوم، از طریق فیلم من شنیده بودم ولی میخواستم مستقیم، دیگه فیلمم نباشه. گفتم چطور شد تو با امیرالمومنین آشنا شدی؟ مختصر میگم چون یه دفعه دیگه هم صحبت کردن میگو شاید برای دوستان. گفت که بله من بچه بودم، مدرسه میرفتم، به شردشو میگم، گاهی مدرسه رو ترک میکردم میرفتم تو صحرا، تو بیابون، شعر عربم هست، شعرم عرب به شعر علاقه منده، تا جایی که مدیر مدرسه برادر بزرگ منو خواست، گفت که این داداش کوچک شما درس نمیخونه، ببین کجا میره، چه کار میکنه. ایشون گفت که داداشم منو آورد، به من پرسید کجا میری موقع درس و مدرسه، گفت داداشم دبیره. گفتم میرم صحرا، میزنم تو بیابون، وای میرم کنار جوی آب شعر میخونم. گفت برادر من که یک دبیر مسیحی بود، گفت که رفت به مدیر مدرسه، گفت درس اصلی این داره میخونه. منو تشویق کرد، دید من روی لطیفی دارم، شاعرانه ای دارم، خلاصه منو تشویق کرد. به مدیر مدرسه گفت نه این درس اصلی این داره میخونه. و بعد گفت که وقتی علاقه و ذوق منو دید به شعر و نثر ادب و نثر عرب و اینها، گفت که یک کتابی بهت میدم، مال یکی از علمای اسلامه، یکی از ائمه مسلمین، اون ذلیلت میکنه، اون شدت میکنه، اون زانو میزنی مقابل او. بعد نهج البلاغه رو به من داد، گفت وقتی من نهج رو خواندم دیدم نه این یه چیز دیگه است، این نه شعر فرزدقه، نه شعر حسانه، نه شعر کیه، نه چیزه، این یه چیز دیگه است، اصلا شلاق میزنه به روح انسان. گفت که رفتم دنبال این که ببینم این کیه، یعنی این خالق این اثر کیه. خب از طریق کتابهایی که نوشته شده بود در جهان عرب اون روز بود راجع به علی بن ابی طالب، خواندم کتابها رو، دیدم که نه، اینا نتونستن درست بیان کنن. به تعبیر خود جورج گفت که من احساس کردم این آدم بزرگتر از این حرف هاست و تو وهم اینا نیامده، اینا نمیتونن اون رو درک کنن. گفت خودم تصمیم گرفتم دیگه آستین همت رو بالا بزنم و برم دنبال شناخت علی بن ابی طالب. و گفت رفتم و دیگه بعد بیشتر رو عدالت علی، البته اینو به من نگفت، من خودم اسم کنم، اون زمان هم افکار سوسیالیزم جهان عرب رو گرفته بود و به اصطلاح ناصریسم عربی، ناصریسم مصری، طبیعتاً افکار میرفت به طرف افکار سوسیالیسمی، ضد سرمایه‌داری، عدالت خواهانه. برای ذا کتابم که می‌نویسه علی رو باز از عنوان عدالت انسانی به قول خود سوسیالیسم علی رو می‌شناسه. گفت رفتم و بعد مقاله رو در یکی از روزنامه‌ها چاپ کردم. اون زمان بعد کلیسای بیروت وقتی مقاله رو دید، علی رغم اینکه اینا ممنوع هست که یک اثر از غیر مسیحی چاپ کنن، ولی در عین حال گفتن ما این اثر رو استثناءن چاپ میکنیم. این اثر انسانیست نه اسلامی و تعلق به انسان داره نه فقط اسلام. میگه دیگه مقاله من اونجا چاپ کردن، دیگه بعدنم کتاب شد، کتاب ترجمه شد، جهانی شد، شروع کرد دیگه راجع به این مسائل حرف زدن. ببینید این رو میخوام به من یه شاهد زنده عرض بکنم، مثل یک جرجرداغی رو نمیشه با مثلا معجزات یا حتی آیه مباهله، او اصلا به قرآن ایراد داره. اتفاقا در همون جلسه یه مقدار راجع به قرآن بحث شد، متاسفانه اشکال داشت به قرآن که بعدا من به اون معاونت بین‌المللی حوزه عرض کردم که ما واقعا یه همچون آدم هایی وقتی نسبت به قرآن شبهه دارن، یه نمیشه گفت این نماده استعماره، این یه جوانه که این مطالعه نکرده است، منطقه اشتباه میکنه. باید یه نسلی هم که اینو باز دلیل کنه، نه عربی که ماها مینویسیم، یک عربی فصیح وزین به روز با پشتوانه علمی، این دوتا با هم ازدواج کنن، هم نسل قوی هم مفاد فخیم، و این دوتا به هم زمین بشه، یه انسانهای اینجوری رو میتونه پاسخ بده، متحول کنه. ببینید این خیلی مطلبه که انسان بداند چگونه و به چه شکل میتواند دفاع کنه و مخاطبش کیه. ماها دوستان من راحت صحبت کنم، گاهی وقتا به این نکته توجه نمی کنیم، یعنی نمی دونیم، مثلا فکر نمی کنیم مخاطب ما کیه. ممکنه مطلب رو یک ساعت تأمل کنیم، جمع آوری کنیم، چون میخوام نیم ساعت سخنرانی کنیم، یک ساعت یا دو ساعت، حالا بستگی به توانمون داره. اما مخاطب ما کیه، اون بیشتر از اصل این که من چی میخوام بگم وقت باید ببره. یعنی اگر انسان یک ساعت وقت میذاره که چی میخواد بگه، به نظر من باید همین مقدار یا بیشتر وقت بگذاره و ببینی مخاطباش کیا هستن. اولا کلاس درس اینا رو فردا هم داره یا نداره. ما اگر دیدید بعضی روزا یه چیزی امروز میگیم فردا ردش میکنیم، کلاس درس. من در روایاتم همین عقیدمه، روایاتی که ائمه مثلا نسبت به زراره و محمد ابن مسلم اینا گفتن، اینا زود قابل تخصیص و تغییره. اما روایاتی که ائمه در منا تو جمع مسلمانان گفتن، این میشه گفت قابل تخصیصه. خب یکی میره عراق، یکی میره یمن، یکی میره سوریه، یکی میره مصر، یکی میره کجا. خب اینا فردا کی میخواد جمعش میکنه بگه این یه مقید داره ها، مگر اینکه اصل بنیان رو یه چیز دیگه بریزیم. ولذا ما یک نوع تفصیل قائلیم در مطلقات عمومات، که اینا جای تو بحث خودش گفتیم که اینا همه قابل تغییر نیست، قابل تخصیص نیست، مطلق و مقید همه جا این مدل جواب نمیده. خب این اینم هست که انسان مخاطبش دائم داره یا امروز فردا نیست، تو حرم داره صحبت میکنه یا تو کلاس درس، داخل تلویزیون یا توی جلسه هست. این نکته هم دوستان در نظر بگیریم که اصلا امروزه دنیا شده دنیای اطلاعات، دنیا شده یه دهکده کوچک، واقعا شده دهکده کوچک. یه حرفی اگر بنده امروز تو همین جمع شما که همه طلبه هستید، همه خارج اصول میخونید، اگر یه حرفی زده بشه فردا میبینید پخش میشه، نشر میشه. اصلا ما دیگه امروزه جلسه خصوصی نداریم. ما نمیدونم این چقدر ما باید مثلا این قضیه تأمل زود بگذاریم، ما جلسه خصوصی نداریم دیگه. بله حالا یه دفعه مثلا شبیست و یه شاگرد و استادی رو دعوت کرده، گرده ایست و به شب دراز محتابی کنار جوی آبی، خب حالا دو تا شاگرد و استاد، اما دیگه از این که بگذره نیست. همه دنبال اینن نقطه ضعف از هم دیگه بگیرن، همه دنبال اینن که نقطه قوت قوتشون رو پخش بکنن. وقت ما تو این فضا مثلا تو این زمینه یک مطلبی رو حتما مستحضری که دو هفته پیش بود بلوتوث شد رو بعضی از گوشی ها. جالب بدانید بیش از 40,000 سایت اینو پخش کرد، یعنی بیش از 40,000 سایت این مطلب مثلا پخش شد و خب سوء استفاده هایی شد. حالا خدا نکرده کسی مثلا انسان نمیتونه واقعا بی تقوایی کنه، بی انصافی بکنه، نباید مثلا افراد این وسط ضایع بشن، له بشن، بی احترامی بشه، اونا جای خودش محفوظ. اما اینجوری وضعیت الان دنیا دنیای انفجار اطلاعات، همه دنیا من و شما فکر میکنید تو سازمان موساد کسی، یعنی کشور ما اطلاعات ما فکر میکنید تو موساد کسی نداره، تو سازمان امنیتی آمریکا کسی نداریم، خود داره. حالا اعتراف من نمی کنم، من مقام کشوری لشکری نیستم، قاعدش اینه. اونم همینطور شده. دوستان گاهی تو جمع چند تا استاد، نمونه چند ماه پیش بود که چند تا استاد تو یه جمعی، بعد یکی از این اساتید یه جمله ای رو گفت، حالا اصلا مناسبتم شد به یه شکلی، حالا دیگه نمیگم چون مسئولیتی داره اون شخص محترم. بعد این مطلب فرداش رفت تو بلوتوس ها، رفت تو اهل تسنن و خب سوء استفاده. اینه که دوستان هممون دلمون میخواد حسن اسلام باشیم، کسی تو جمع ما نمیاد دیگه نه من یکی نمیخوام، همه دلشون میخواد مرابط باشن به قول امام علیه السلام. اما نکته اینه که انسان چجوری پاسداری کنه، چجوری مرابطه کنه و مخاطب شناسی بکنه. من یه چیزی که برای شما به عنوان یه کار عظیم، یه پروژه میخوام براتون تعریف کنم، اینی که ما بیشتر باید بکشانیم دوستان به معارف انسانی ائمه. انسانی که میگم یعنی یک معارف مذهبی داریم ما، یک معارف اسلامی داریم، یک معارف انسانی. نهج البلاغه معرفت انسانی امیرالمومنین، ولذا شما به یهودی، مسیحی، مجوسی میتونید عرضه کنید. قرآن معرفت از بخشش انسانیه، بخشش معرفت اسلامیه، به خصوص بخش شریعتش معارف اسلامیه. احادیث ما معارف مذهبی هم داره. و بیشتر ما باید تحقیقاتمون رو ضمنی که اون قسمت ها نباید مورد بیمهری قرار بگیره، ببینید من حرفم درست فهمیده بشه، اما باید بکشونیم به اون طرف و اون قسمت رو. شما مثلا در بخش امام صادق علیه السلام، خب امام یه جا فرمودن دستشون رو اینجور کردن به اون راوی، فرمودن این دوتا انگشت شست و کنارشن، این بسته بشه باز بشه، بسته بشه باز بشه، چقدر کار داره؟ هیچ. صد مرتبه ما در عرض فرمودن بست عالم و قبض عالم اینجوری در اختیار ماست، بکم فتح الله و بکم یخته. یا وقتی امام باقر اون داستان بگید اون بله برخیا چی بود، آصف ابن برخیا رو مطرح کردن که گفت من میارم یک چشم بر هم زدن، که بعد حضرت فرمودن او یک حرف از اسم اعظم پیشش بود و 72 حرف از اسم اعظم پیش ماست. یعنی آصف هم اینجا با همه عظمت ذلیله، اما ذلتی که فی کنه ها عزه، فی کنه ها عزه. آصف هم به قول ورزشکارا اینجا که میاد باید لون بیاندازه، اینجوری میشه دیگه. با اون عظمت. خب ببینید اینا رو ما همه معتقدیم و حتی معتقدیم از رگه های قرآن هم میشه اینا رو استفاده کرد، اما ببینید اینا بیشتر معارفی و ما عقیده مونه. اینا هم نباید مورد بیمهری قرار بگیرن، باید منطقی با یک عبارت زیبا با یک نثر خوب بیان بشه. اما ببینید ما اینا رو میتونیم تو درون تشکیلات خودمون بیشتر روش تاکید کنیم، اما نمیتونیم مثلا با یک عسکرم سنی با یک غیر مسلمان. کاری که دوستان شما باید برای خودتون تعریف کنید، به هر حال گفتم رسالت آیندهتون رو تشکیل میده، ما بیشتر شما توحید امام صادق، یعنی اون سنی توحید داره، فخر رازی اساره فکر سنی هست، یعنی اگر تو سنی ها چراغ قوه بیاندازید چهار تا مثل فخر رازی پیدا نمی کنید. خودشون هم معترفن کاری هم که کرده نشون میده، اما خدایی که فخر رازی اونم چندین قرن بعد از امام صادق معرفی میکنه، خدایی که روز قیامت با همین بدن با همین گوشت و پوست و یا چیزی شبیه گوشت پوست میاد و ما با چشم سری خدا رو میبینیم، این توحید فخر رازیستی که صراحت داره در تفسیرش. اینایی که مسلمانان و متهم به شرک میکنن وهابی ها چون همین عقیده رو دارن، اینا خودشون انجس از به خاطر همین اعتقاد، یعنی این اعتقاد که اینجور انسان خدا رو چون شرک دیگه کفره، کسی توجه داشته باشه داره چی میگه عین کفره، یک خدای مادی اسیر مکان اسیر زمان دارای حالا بگید گوشت و پوست یا بگید نه اینا به جای گوشت طلا هست به جای اسخون الماسه، خب بنابراین که ماده ماده است یا حالا طلا باشه یا گوشت باشه الماس باشه یا اینو میگن یه وقت مثلا من نیدم ولی خب گفته باشن نه اون هفته گوشتش گوشت نیست طلاست، چون شبیه اینو گفتن. بالاخره توحید امام صادق رو انسان مقایسه کنه با توحید اونا، خطبه اول نهج رو مقایسه کنه با اونها. نکته ای که دوستان من در جمع عرض میکنم اینه که ما بتوانیم معارفی که امام رضا فرمودن اگر مردم بدانن، لو عرف الناس، نگفتن لو عرف شیعه، نفرمودن لو عرف المسلمان، لو عرف الناس، ناس یهودی رو هم میگیره، مسیحی رو میگیره، مجوسی رو میگیره، حتی یک دهری رو هم میگیره، یه ماتریالیست رو میگیره، فرمودن اگر مردم معارف ما رو لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا، و این آقای اون یه پیام داره، به قول امروزی ها این کلام امام رضا برای من و شما یه پروژه رو معنا میکنه که خب شما که حسن اسلامی یا علی آماده بشید و اینها رو نشر بدید پخش کنید از مطالبی که ممکنه مثلا سوء استفاده بشه یا بعضی از حقایق رو زیر سوال ببره. من یکمی داره معطل میشم ولی بگذارید حرفم دیحال تمام بشه. من سالها و دوستان با بعضی از این کتابهایی که راجع به کرامت افراد و معجزات افراد و اینا پخش میشه مخالف بودم، الانم بیشتر مخالفم، به خصوص افراد معمولی عادی. مثلا شما گاهی یک کرامت رو از یک مجتهد نقل میکنید، از یک مرجع، گاهی مثلا از یک فرض کنید قصاب، از یک خیاط، از یک بقال، از یک راننده. خب اگر از مثلا یه بزرگی نقل کردید ممکنه کسی بگه خب یه حریم نگه داشته بشه، ولی وقتی که مثلا از یک شخص عادی، حال ولو عظمت هم داشته ها، بستر خوبی اون طرف یا بدیش نیست، این راه رو باز میکنه. این همیشه من مخالف بودم که همیشه بودم تا چند وقت پیش خدمتی که از دوستان بودم، یکی از فرزند یکی از مراجع متوفا با هم داشتیم صحبت میکردیم از هر دری، یکی از اتفاقا همون صحبت شد که بعضا اینجور کتابا مینویسن اینها، ایشون گفت که نویسندهی که از کتابا که آدم محترمی هم هست، نمیخوام خدا نکرده جسارت کرده باشیم، گفت ایشون اومد پیش پدر ما زمان حیات پدر ما گفت فلانی این چی چیه شما تو کتابت نوشتی؟ که نمیدونم فلانی زمان حیات، زمان حمل، حملش با مادرش تو شکم مادرش صحبت میکرد. اولا خب بعدن خلاف اینو نوشتی، چند صفحه بعد نوشتی که ازش پرسیدن کی به این مقام رسیدی، گفت خانمی اومد خودشو بر من عرضه کرد، من خودداری کردم، خدا این مقام رو من داد. پس من از تو شکم مادر نداده بوده. این دو چند صفحه که با هم نمیخوره. حالا از این که بگذاری، خب این شما چرا اینو نوشتی؟ گفت خب من عقیدم بوده، رسیده بودم، برام ثابت بوده. ایشون این دوست ما میگفت که وقتی این آقا میخواست از محضر پدر ما مرخص بشه، پدر ما یه جمله گفت، گفت بترس از این که فردا راجع به حضرت زهرا انکار کنن. ما نگرانیمون اونه، نگرانی ما این نیست که یک کسی مثلا وقتی که حمل بوده با و این، ولی وقتی شما اینو گفتی بعد میگن اونی هم که راجع به حضرت زهرا میگن که با مادر صحبت میگه از این قبیله، اون زیر سوال میره، اون لطمی میبینه و ما نگران او هستیم. به هر حال این چیزا هست، امیدواریم انشاءالله بتونیم هم حسن باشیم، هم مرابط باشیم و هم از این طریق و دیگه ظاهرن بحث نیاریم، بحث بکنیم انشاءالله شنبه بحث کنیم.